ایران این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر کجایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی جمعه 25 بهمن ماه. نگاهی خواهیم انداخت به اونچه که از صبح امروز تا الان در ایران و جهان داغ بوده. به ویژه جزئیاتی براتون داریم از تازه ترین تحولات کنفرانس امنیتی مونیخ، اما اجازه بدید در ابتدا مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم سمیرا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک شبکه خبری در هلند اعلام کرد که هکرهای ایرانی مورد حمایت جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شماری از دانشگاه‌های آمریکا، استرالیا و اروپا حملات سایبری انجام دادند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از بنیاد پخش برنامه هلند موسوم به NOS، هدف این حملات را تلاش برای سرقت محتوای آموزشی برای تدریس در دانشگاه‌های ایران گزارش کرده است. در این گزارش درباره موفقیت این حملات هکری به دانشگاه‌های غربی از جمله هلند ارزیابی صورت نگرفته است. پس از آنکه هلند سال گذشته ایران را به دسیسه چینی برای قتل 2 تن از مخالفان جمهوری اسلامی در آن کشور متهم کرد، روابط دیپلماتیک میان دو کشور رو به تیرگی گذاشت. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران روز پنجشنبه آمریکا را متهم کرد که به توصیف او حمله اخیر سایبری به زیرساخت‌های ایران را انجام داده و گفت هدف از آن امکان سنجی حمله بزرگتری بوده است. آقای جلالی با اعلام اینکه در این حمله سایبری سرویس دهی خدمات اینترنتی در ایران از دسترس خارج شد، گفت حمله سایبری آمریکایی‌ها در پدافند سایبری ما گیر افتاد و ناموفق بود.
آسیبش بیشتر سمت منع سرویسه، یعنی خدماتی اندازه کاهش پیدا میکنه، یه اندازه ممکنه که قطع اینترنت اتفاق بیفته یا یه جایی سرعت کم بشه که یه همچین اتفاقی افتاده تو بعضی از قسمت.
مقام های وزارت ارتباطات ایران روز 19 بهمن اعلام کردند حمله گسترده سایبری به زیرساخت های کشور انجام شده است. پس از این رویداد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره دلیل این اختلال ابراز تردید کردند و گفتند قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد. هنوز هیچ مقامی در آمریکا به ادعای رئیس سازمان پدافند در ایران پاسخی نداده است. کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز جمعه به مدت 2 روز کار خود را در آلمان آغاز کرد. در این نشست حدود 35 تن از رهبران جهان و دیگر مقام‌های ارشد کشورها و همچنین چهره‌های سرشناس، دیپلمات‌ها و پژوهشگران شرکت کردند. کنفرانس سالیانه مونیخ امسال در شرایطی برگزار می‌شود که تنش‌های بین‌المللی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که شرایط ساکنان بخش‌هایی از استان گیلان که دچار پیامدهای بارش برف سنگین شده‌اند کماکان بحرانی است. با گذشت 5 روز از بارش برف شدید در گیلان و در پی آن وعده‌های مسئولان برای رفع مشکلات منطقه، راه‌های 350 روستا همچنان بسته و آب و برق حدود 320 هزار مشترک روستایی قطع است. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور، روز پنجشنبه پس از جلسه ستاد مدیریت بحران گفته بود راه‌های اصلی استان باز است و امیدواریم راه‌های فرعی نیز به زودی بازگشایی شود.
راه‌های اصلیمون به نسبه باز هست، اما راه‌های فرعیمون به خصوص روستاهامون راهشون قطع است که وزیر راه این وعده رو داده که با همکاران برن و راه رو هم باز بکنن.
در روزهای اخیر برخی خبرگزاری‌های رسمی ایران از غافلگیری مدیران شهری و دولتی و سازمان‌های مسئول خبر دادند. بارش برف سنگین در استان گیلان تاکنون 8 قربانی گرفته و دست کم 150 مصدوم بر جای گذاشته است. و وزارت دادگستری آمریکا شرکت هواوی چین را متهم کرد که فناوری ردیابی و هویت‌یابی معترضان در اعتراضات سال 88 را در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است. اتهام‌های واشنگتن علیه هواوی تنها جزئی از مجموعه اتهام‌های آمریکا علیه این غول فناوری و بزرگترین سازنده قطعات و تجهیزات مخابراتی در جهان است. پیشتر واشنگتن این شرکت را به توطئه برای سرقت اسرار تجاری از 6 شرکت فناوری آمریکایی یا تلاش برای پنهان کردن روابط با کره شمالی با وجود تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ متهم کرده بود.
خیلی متشکرم، همکارم نوشین سید حسینی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، ارتش اسرائیل ستاد ویژه مقابله با ایران راه اندازی میکند. نخست وزیر کانادا میگوید ابتکار آسمان امر راه اندازی میکند. رئیس جمهوری آلمان میگوید خروج از برجام اقدامی اشتباه بود. آخرین تحولات از کنفرانس امنیتی مونیخ. و اسماعیل ششگران نقاش و طراح گرافیک در انزوا درگذشت. در انتهای برنامه امشب مجله شامگاهی امروزمون، مجله کارنامه رو کاری از روزبه بولهری خواهید شنید. امیدوارم تا پایان مجله، تا کمتر از نیم ساعت دیگه، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. اوکراین قصد داره در کنفرانس امنیتی مونیخ که از امروز کار خود رو آغاز کرده، بار دیگه توجه جامعه جهانی رو به سرنگونی هواپیمای مسافربری این کشور در ایران که از سوی سپاه پاسداران انجام شد جلب کنه. اوکراین امیدواره ایران تحت فشار بین‌المللی تحقیقات شفاف و جامعی در این مورد انجام بده، اما به اذعان مسئولین اوکراینی پیشرفتی در مذاکرات میان کیف و تهران دیده نمیشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
هیئت به سرپرستی رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ جمعه عازم این شهر شد. ولادیمیر زلنسکی در نشست ویژه امور اوکراین سخنرانی و با رهبران و مقامات بلندپایه کشورهای دیگر دیدار خواهد کرد. وزیران خارجه آمریکا و ایران نیز از مهمانان کنفرانس امنیتی مونیخ هستند. در برنامه ولادیمیر زلنسکی دیدار با محمد جواد ظریف دیده نمی شود، اما نماینده ریاست جمهوری اوکراین این دیدار بعید ندانست. وزیر خارجه ایران جمعه در مونیخ با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. همزمان اعلام شده شنبه نمایندگان اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان، 5 کشور که شهروندانشان در سنه 752 جان باختند، برای بررسی شرایط پیرامون تحقیقات این سنه گرد هم خواهند آمد. وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت 5 کشور مذکور به دقت روند تحقیقات را زیر نظر دارند و از ایران می‌خواهند تحقیقات جامع و شفاف انجام دهد و تمام مسئولین این سانحه را محاکمه کند. و افزود نمایندگان این 5 کشور در سازمان ملل متحد مشغول تدوین پیشنهادهای هستند تا ایران برای مسئولیت پذیری کامل این سانحه تحت فشار قرار گیرد. والری گایدای تحلیلگر سیاسی معتقد است اوکراین به تنهایی نمیتواند با ایران به نتیجه برسد، اما فشار بین المللی نیز مؤثر نخواهد بود.
ایران خلاف مقررات عمل میکند، شاید به آن دلیل که متوجه است اوکراین اهرم فشار ندارد و ناچار است مطابق قواعدی که ایران وضع کرده بازی کند. کیف خوشنود نیست و در مونیخ سعی خواهد کرد برای اعمال فشار بر این کشور جبهه متحد به وجود بیاورد. اما ایران به فشار بین‌المللی عادت کرده، به ویژه که آمریکا با تحریم‌هایش که یگانه ابزار کارآمد در مقابله با سیاست ایران است، در این جمع نیست و بعید است به آن بپیوندد. البته اوکراین هم نمی‌خواهد در وسط درگیری ایران و آمریکا قرار گیرد. گزینه مطلوبی نداریم و در حالی که منتظر حمایت بیشتر از سوی جامعه بین الملل هستیم، به مذاکرات طولانی با ایران تن داده ایم بدون اینکه این کشور را متهم کنیم و شاید هم در این شرایط این رویکرد اشتباه نیست.
در حالی که بیش از یک ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشته، کیف همچنان پاسخ واضح درباره بررسی محتوای جعبه سیاه از تهران دریافت نکرده. در بیان که ایران از اوکراین خواستار تجهیزات برای بررسی جعبه سیاه این هواپیما شده بود، اما اوکراین میگوید امکان فنی انتقال این تجهیزات به تهران وجود ندارد، هیچ اطلاعات رسمی در این رابطه منتشر نشده. الکسی دانیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، به رادیو فردا گفت مذاکرات دشوار ادامه دارد.
هر روز با آنها در تماسیم. ارتباطمان حتی برای یک روز هم قطع نشده. مذاکره پیش می رود، البته کندتر از آنچه آرزو داریم. بر تحلیل اطلاعات جعبه سیاه تأکید داریم و یادآوری می‌کنیم مطابق کنوانسیون شیکاگو و مقررات ایکائو ایران تعهداتی دارد و باید بازخوانی جعبه سیاه را تضمین کند. کار سختی پیش رو داریم، اما هدف ما این است که تمام جزئیات این سانحه را بدانیم.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین بامداد 8 ژانویه 18 دی ماه، چند ساعت پس از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی، هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه قرار گرفت و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. ایران طی 3 روز اول پافشاری می‌کرد که این هواپیما دچار نقص فنی شده، اما سپس مسئولیت سرنگونی آن را پذیرفت و می‌گوید خطای انسانی موردی رخ داد، فرد مسئول زندانی شده، تحقیقات فنی پیش می‌رود و نباید به جدال سیاسی تبدیل شود. اما از دید مسئولین اوکراینی، پس از شناسایی و تحویل اجساد قربانیان، ایران گامی برای پیشبرد تحقیقات بر نداشته و این در حالی است که وزیر خارجه اوکراین می‌گوید قبول نداریم که یک سرباز احساساتی و دست به اسلحه شد، بلکه می‌خواهیم سلسله مراتب دستوراتی که منجر به این فاجعه شد را بدانیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکا را می‌شنیدید. درباره تصمیم اوکراین مبنی بر این که در کنفرانس امنیتی مونیخ در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین پرواز 752 صحبت بکنه، اما لازم به ذکر که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دقایقی پیش سخنرانی خود رو در کنفرانس امنیتی مونیخ به پایان برد. آقای ترودو در ابتدای سخنرانی که بعد از سخنرانی رئیس جمهوری آلمان انجام شد، مشخصاً خطابه خود رو با اشاره به سرنگونی هواپیمای اوکراینی آغاز کرد و در انتها نیز باز به این اتفاق اشاره کرد و اعلام کرد که کانادا قصد داره که یک ابتکار رو راه اندازی کنه، ابتکار آسمان امن، اطلاعاتی رو کشورهای مختلف در رابطه با آسمان مناطق پرخطر جهان با یکدیگر تقسیم کنند و به این ترتیب جان شهروندانی که از هواپیما برای حمل و نقل و سفر استفاده می کنند رو نجات بده. این بخش از صحبت‌های آقای ترودو که همین دقایق پیش انجام شده رو بشنویم.
We must take action, working with partners and building on the important work of the Netherlands following the downing of flight MH17. We're developing a safer skies initiative. By changing how countries work and share information together, we can improve aviation safety over and near conflict zones and prevent tragedies from happening again. Millions of people board a plane every day, and they shouldn't have to wonder whether they could become inadvertent targets.
صحبت‌های جاستین ترودو رو می‌شنیدید در اشاره به ایجاد ابتکار فضای در واقع آسمان امن. در گفتگویی که با همکارم هانا کاویانی خواهم داشت در ادامه مجله بیشتر خواهیم پرداخت به اونچه که در کنفرانس امنیتی مونیخ در حال برگزاری است. اما پیش از انجام این گفتگو اجازه بدید که به یک خبر دیگه بپردازیم در رابطه با اسرائیل. ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در حال
تشکیل ستاد ویژه مقابله با ایران هست. در واقع ارتش اسرائیل ستادی در حال راه اندازی است که مشخصا قرار هست با خطراتی که از جانب ایران ممکنه برای اسرائیل وجود داشته باشه مقابله کنه. همراه میشیم با میر جاودانفر بیشتر بدونیم در رابطه با این ستاد و ویژگی های اون. آقای جاودانفر، چه کار خواهد کرد این ستاد و چه جزئیات بیشتری داریم از اون؟
یکی از بزرگترین اهداف این ستاد جدید این جمع‌آوری اطلاعات هستش درباره حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه به خصوص، و دوما اینکه در جنگ آید یا در رویارویی با نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که این ستاد مطمئن خواهد شد که ارتش اسرائیل نه فقط از اطلاعات دقیق تر بلکه با برتری از برتری نظامی برخوردار خواهد بود برای روبرو شدن با خطر جمهوری اسلامی در منطقه.
آقای جاودانفر، در اشاره شده در این گزارشی که تلویزیون‌های اسرائیلی هم پوشش دادند که یکی از اهداف این برنامه که با نام مومنتوم تدوین شده کشتن هرچه بیشتر با دقت بالاست، برداشت شما چه است؟
بله، این یکی از دلایل همین هم که عرض کردم اطلاعات دقیق تر خیلی یکی از اهداف مهم هستش برای اینکه اسرائیل بتونه اهداف خودش رو با دقت بالاتر بتونه از بین ببره. ببینید، در اسرائیل نگرانی وجود داره که الان بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهد کرد که نه فقط فعالیت خودش رو در منطقه افزایش بده، بلکه احتمال داره که موشک های نقطه زن به حزب الله برسونه و برای از بین بردن اونها دولت اسرائیل اولویت خواهد بود. اولویت خواهد بود برای اسرائیل که جلوی انتقال اسلحه ها رو بگیره، به خصوص موشک های نقطه زن، و برای و اطلاعات دقیق برای رسیدن به این هدف بسیار بسیار مهم خواهد بود برای اسرائیل.
آقای جاودانفر، در نهایت اینکه آیا سابقه داشته تشکیل چنین ستادی در ارتش اسرائیل پیش از این، حالا در رابطه با کشورهای دیگه؟
نه، و تا اونجا که من میدونم تا حالا سابقه نداشته، ولی این نشون دهنده این هستش که واقعا در اسرائیل داره الان نگرانی افزایش پیدا میکنه به خاطر افزایش حضور جمهوری اسلامی در منطقه و در سوریه، و همونطور که اشاره کردم به خصوص برای انتقال موشک‌های نقطه زن که برای اسرائیل یک خطر بسیار بزرگی محسوب میشه، چون اگر این موشک‌ها به حزب الله برسن، آقای نصرالله گفته که در جنگ آینده تأسیسات اتمی اسرائیل در دیونا را هدف خواهد گرفت، و این میتونه باعث یک ضربه بی‌نظیر به امنیت اسرائیل بشه.
بله، خیلی متشکرم میر جاودانفر، کارشناس مسائل مربوط به اسرائیل، از طریق خط تلفن همراه ما بود. اما اجازه بدید همونطور که وعده دادم همراه بشیم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا مستقر در مونیخ، بپردازیم به تازه ترین خبرها که از کنفرانس امنیتی به دستمون رسیده. هانا، از ساعت 2 امروز به وقت اروپای مرکزی که مشخصا و رسما افتتاح شد کنفرانس امنیتی، رئیس جمهوری آلمان صحبت کرده، نخست وزیر کانادا صحبت کرده. در صحبت‌های رئیس جمهوری آلمان اشاره‌ای به برجام و ایران هم شده. تو چه اخبار و جزئیات بیشتری داری؟
سمیرا، شاید بشه گفت که اون چیزی که در صحبت‌های آقای شتاینمایر رئیس جمهوری آلمان اینجا در هتل بایرشهوف در مرکز شهر مونیخ شنیدیم، بیشتر بازتاب دهنده اون بخش از رویکرد اروپایی بود که میگه که توافق اتمی باید پابرجا بمونه. و در این حال اما آقای شتاینمایر به نظر میاد که این رویکرد تلاش برای به دست آوردن یک توافق جدید رو هم ازش صحبت میکنه و میگه که شاید باید ابتکار تازه‌ای اندیشید و برای توافقی تازه با ایران، برای اینکه به این وضعیت عملیاتی که به گفته او خطرناک است پایان بدین یا سامان بدین پیدا بکنیم. در این حال آقای اشتاینمایر انتقادات زیادی از دولت کنونی آمریکا داشت. او البته به اسم به رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اشاره نکرد، اما در این حال به برخی شعارهایی که آقای ترامپ در جریان انتخابات مطرح میشه، هوادارانش میگن اون شعار معروف این که آمریکا را به جای برتر و بالاتر و عالی‌تر برگردونیم، اون گفت که این هزینه‌اش رو متحدان آمریکا دارن میدن و از این موضوع انتقاد کرد. البته انتقادهای شدیدی رو هم برای روسیه و چین داشت. در نتیجه این سخنرانی آقای اشتاینمایر آغاز به کار، یعنی بسیاری هم البته شگفت‌زده شدن چون بسیار سخنرانی طولانی بود و با یک نگاه بسیار بدبینانه به جهان پیرامون داشت میپرداخت. البته که خود کنفرانس امنیتی مونیخ تحلیلگرانش که گزارشی رو در آستانه این کنفرانس تهیه کرده بودن، یه گزارش 100 صفحه‌ای، وقتی اون گزارش رو هم میخونی نگاه مشابهی رو داریم میبینی. تنها مسئله که شاید بشه گفت هشداری که داده میشه و دعوتی که داره میشه از تصمیم گیران و تصمیم سازان اینه که شاید باید برگردن و مسیر رو از اول نگاه بکنن که کجای مسیر رو اشتباه اومدن، که مثلا مسائلی مانند یمن و سوریه سالهاست که ادامه پیدا میکنه، مسئله آب و هوا هر روز بغرنجتر میشه و در حوزه فناوری و تکنولوژی مشکلات عدیده‌ای وجود داره که باید بهش پرداخته بشه و خود یکی از مهمترین چیزهایی که کنفرانس امنیتی مونیخ معروف هست اون در 50 سال گذشته، بحث لیبرال دموکراسی، بحث این که این جایگاه نگاه لیبرال و دموکراتیک چه در کشورهای اروپایی و شمال آمریکای شمالی و چه در جاهای دیگر دنیا با مشکل مواجه شده، بحث افراطگرایان، راستگرایان افراطی و چپگرایان افراطی.
بله هانا، در صحبت‌های آقای اشتاینمایر اشاره کردی به برجام. او پایان برجام رو یک اشتباه نامید و همونطور گفتی از یک توافق جدید صحبت کرده که منطبق باشه با واقعیت‌های تازه. جزئیات بیشتری نداریم از اینکه آیا واقعاً یک توافق دیگری در راه است یا نه. اما مسئله اروپا هم و حفظ اتحادیه اروپا هم یکی از نکات کلیدی این صحبت‌ها بوده. در این رابطه جزئیاتی هست؟
درسته، صحبتی که مطرح هست از جمله نیامدن بوریس جانسون هست به این نشست، نشستی که آلمانی ها و فرانسوی ها در رده های خیلی بالا حاضر هستند. فردا مثلا ما آقای مکرون رو داریم که رئیس جمهور فرانسه سخنرانی خواهد کرد و مطمئنن در سخنرانیش به آینده اروپا خواهد پرداخت. یک چیزی که آقای اشتاینمایر توی سخنرانیش مطرح میکرد بحث رابطه اروپا و آمریکا و بحث این که شاید آمریکا اولویتش امروز این اروپا نیست، بلکه اهدافش رو در آسیا دنبال میکنه، در روابطش با کشورهای توازن برقرار کردن با کشورهای مثل چین، به این مثلا هم اشاره کرد. مطمئنا ما فردا از وزیر خارجه آمریکا، وزیر دفاع آمریکا که هر دو حاضر هستن در اینجا، بیشتر درباره این موضوع خواهیم شنید که اونها در این باره چی فکر میکنن، چون که آقای پومپئو در مراسم افتتاحیه حاضر نبود، در مراسمی که برخی از قانونگذاران ارشد دموکرات مثل نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا یا آدم شیف حاضر بودند و در کنار اون مثلا وزیر خارجه پیشین آمریکا جان کری. اما از جمهوری خواهان ما کمتر امروز دیدیم و مطمئنا حضور فردای اونها نشون خواهد داد که اونها با چه پیامی برای اروپایی ها مشخصا به مونیخ اومده.
خیلی متشکرم. همکارم هانا کاویانی بود با جزئیاتی از تازه ترین ها در کنفرانس امنیتی مونیخ. اشاره شد که نخست وزیر کانادا از ابتکار آسمان امن گفته از تبادل اطلاعات هوایی مناطق پرخطر جهان میان کشورهای مختلف. حتما در بخش‌های بعدی خبری به این مسئله خواهیم پرداخت. کنفرانس امنیتی مونیخ امسال با توجه به طرح آمریکا برای صلح خاورمیانه، توافق صلح افغانستان، درگیری‌های ترکیه و روسیه بر سر ادلب، یک کنفرانس امنیتی خبرساز و پرحاشیه خواهد شد که ما تمامی جزئیات اون رو هانا در واقع در اختیار شما قرار خواهد داد. اما اجازه بدید که در ادامه به یک خبر بپردازیم از ایران. رئیس سازمان پدافند غیر عامل غلامرضا جلالی ادعا کرده است که در یک سال اخیر آمریکا دو بار به ایران حمله سایبری کرده. در این رابطه ساعتی پیش با محمود تجلی مهر گفتگویی انجام دادم، کارشناس فضای مجازی، که با هم میشنویم.
این اخبارم که هفته گذشته پخش شد فقط هم تنها از منابع حکومت ایران بود، یعنی اینکه تا چه حد درست هست این ادعاها، این رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. و همون هم ضد نقیض زلی سیاه بود، میگفتن به میلیون ها آدرس مقصد حمله شده، که این از نظر تکنیکی یک حرف کاملا بیجاست. تکنولوژی دیداس معمولا فرض کنید حالا چند هزار یا حتی صد هزار کامپیوتر در آن واحد یک سایتی رو، یک وبسایت رو میخوان، که بعد چون این درخواست خیلی زیاد هست در چند ثانیه، اون کامپیوتر سرور خاص که مورد هدف قرار گرفته چون به همینا نمیتونه پاسخ بده، دسترس خارج میشه برای مدت کوتاهی. و این هیچ اتفاق خاصی هم نیست، حمله که هست سرویس از دسترس خارج میشه، ولی هیچ خسارتی به زیر ساختار نمیخوره و هیچ مشکل امنیتی خاصی به وجود نمیاره. معمولا هم فایروال ها یا دیوارهای آتش به فارسی میتونن جلوی اینها رو بگیرن. و این حالا سوال پیش میاد که آمریکا، حالا منظور ایشون احتمالاً دولت آمریکا است، دولت آمریکا چه نفعی داره فرض کنید هزاران هزار سایت رو برای یک ساعت در ایران از دسترس خارج کنه؟ این چیزهایی است که یه مقدار بیشتر سوال به وجود میاره تا اینکه ما بتونیم اطلاعات.
آقای تجلی مهر، اشاره میکنید به اینکه آمریکا چه چیزی به دست میاره. اون چیزی که آقای جلالی میگه اینه که میخواستن امکان سنجی یک حمله بزرگتر رو بکنن. چی چیزی مد نظرشون هست؟
آمریکا، روسیه، چین، تا حد حالا یه مقدار محدودی هم ایران توانای جنگ سایبری دارن. اینها اگر دایر مورد هدف قرار بدن اصلا با این کارها شروع نمیکنن، اصلا با تکنولوژی دیداس استفاده نمیکنن. اونها برنامه‌اش اول خاص است، بعد هم کسی که حمله سایبری میکنه نمیذاره متوجه بشن از کجاست، معمولا آدرس خودش رو مخفی میکنه و بسیار پیشرفته کار میکنه و اصلا قابل تشخیص نیست. این صحبت ها بسیار متناقضه. من هیچ چیز خاصی رو نمیبینم، یعنی آمریکا چه انگیزه میتونه داشته باشه که فرض کنید میلیون ها سایت رو در ایران بخواد مورد حمله قرار بدید؟ ببین، امکان دفاعی رو بسنجه. سنجیدن امکانات دفاعی اصلا نیازی به حمله ها نداره. شما فقط بدونید که چه تکنولوژی، چه فایروال ها استفاده میکنن، توانایی ها و ظرفیت ها و محدودیت ها رو شما خواهید دونست. اصلا نیازی به این کارها نیست.
آقای تجلی مهر، آقای جلالی در بخش دیگری از صحبت هاش به مجموعه جنگ سایبری اشاره میکنه و اون رو یک امر بسیار رایجی در سالهای اخیر معرفی میکنه و از 6 نوع جنگ سایبری میگه. اجازه بدید این بخش رو هم بشنویم.
6 نوع جنگ سایبری فقط داریم، یعنی به دلیل گسترش حوزه به وجود اومده و این تنوعش هم روز به روز داره بیشتر میشه.
چند تا از این 6 مدل علیه ما به کار گرفته شده؟
چند تاش استفاده شده دیگه. ببین، مثلا یکیش ما میگیم عملیات سایبر فیزیکی، یعنی یه بخشش سایبری یه بخشش فیزیکی، که تو ترکیب این دوتا با هم میتونه شکل بگیره و علیه کشور استفاده بشه. یعنی مثلا فرض کنید یه بخشی که صرفاً سایبری باشه، یه بخشی که عملیات فیزیکی باشه، میتونه امنیتی، نظامی یا بخش دیگر باشه، اینا رو با هم تلفیق کنه داشته باشه. یا عملیات ترکیبی داریم که انواع و اقسام اینا رو میتونن با هم ترکیب کنن، یعنی حوزه‌های مختلف سایبری، فیزیکی، امنیتی، اقتصادی و حتی شبکه اجتماعی هم توش تلفیق بشه و یک نوع حمله جدیدی رو شکل بده.
آقای تجلی مهر از 6 نوع جنگ سایبری صحبت کردند. رئیس سازمان پدافند راستی آزمایی می‌فرمایید که چقدر صحت داره صحبت‌های ایشون به ویژه در رابطه با حمله سایبری به ایران؟
یه خود عجیبه. اولا که خب 6 نوع رو من متوجه نشدم که این تقسیم بندی بر چه اساس صورت گرفته و چیا هستن 6 نوع. راستی صحبتی بیان کردن که خود این هم تناقض داره. جنگ سایبری به خاطر اینکه تلفات انسانی نداره یا بسیار پایین، حداقل از سوی حمله کننده تلفات انسانی نداره، خب الان مورد توجه خیلی از کشورها هستش و دارن تواناییشون بالا میبرن. بعد هم جنگ سایبری معمولا اگر بخواد صورت بگیره یا بر علیه تأسیسات نظامی صورت میگیره، که اون هم خب طبیعتا تأسیسات نظامی معمولا نباید اصلا وصل باشن به اینترنت یا به جایی که بشه بهش نفوذ کرد، برابر این روش های دیگری استفاده میکنن، مثل ویروس ساکسنت که مرکز هسته ایران و بخش سانتریفیوژ بسیار زیادی رو منفجر کرد و از بین برد، یا حمله که به زیر ساختارها میتونه صورت بگیره. این بحث خیلی خیلی جدی‌تر است، چون زیر ساختارهای غیر نظامی معمولا به اینترنت وصل هستن به دلایل متفاوت، شبکه برق، شبکه آب، شبکه نفتی هستش در ایران، به خصوص ساختارهای صادرات نفت هست، شبکه گاز هست و صدها هستن که میشه در ایچ های صدها رو باز بسته کرد. اینها چیزهایی هستن که قابل دسترسی هستن، معمولا برای حملات سایبر رو اینها
تمرکز میکنن. رویترز امروز اعلام کرده بود که هکرهایی که تحت حمایت حکومت ایران هستند در ماهای اخیر حملات گسترده‌ای به دانشگاه‌های اروپا، آمریکا و استرالیا کردند. توان سایبری ایران در مجموع چگونه است؟
این جزء جنگ سایبری حساب نمیشه. در مجموع من فکر میکنم توانشون محدوده. خیلی کارهای برای وطن توانشون بالا بردن، برای اونها هم کسانی دارن که تو این زمینه کار میکنن، ولی محدوده. این اتفاقی که افتاده به نظر من نمیتونه چندان ربطی به دولت ایران داشته باشه. دولت ایران یه حرکتی رو 2-3 سال پیش انجام داد که اونم البته حد سره میشه. اینها به دانشگاه آمریکایی یه حمله کردن، سعی کردن نفوذ بکنن به اسناد پروژه‌های نظامی تحقیقات هسته، این چیزها رو به سرقت ببرن. ولی این اتفاقی در هلند اتفاق افتاد به نظر من از سوی گروه های ایرانی هستش که فقط برای دزدیدن کتاب و فروش کتاب ها در ایران به قیمت ارزون و این کارهایی که خب در ایران بسیار هم گسترده هست، دزدیدن نرم افزار در اون چارچوب به نظر من باید درز بشه.
گفتگو با محمود تجلی مهر رو میشنیدید، کارشناس فضای مجازی، درباره ادعای رئیس پدافند غیر عامل ایران. به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده مجله کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین تکلیف قراردادهای موقت کار در کارهای غیر مستمر نامیده پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شد. پیش از این هم 10 گروه و تشکل کارگری و صنفی از جمله اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری خواسته مشابهی را مطرح کرده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای نوشت با توجه به میزان تورم، افزایش چندین برابری نرخ کالاهای اساسی و گران شدن هزینه‌های زندگی در چند سال گذشته، نرخ سبد هزینه خانوار با توجه به میزان تورم، افزایش چندین برابری نرخ کالاهای اساسی و گران شدن هزینه‌های زندگی در چند سال گذشته، نرخ سبد هزینه خانوار به 9 میلیون تومان در ماه رسیده است. قبل از این کانون سراسری شوراهای اسلامی کار کشور گفته بود حداقل سبد ماهانه یک خانوار در شهریور ماه امسال 8 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1 میلیون و 760 هزار تومان است. روزنامه ایران نوشت گزارش‌های مراجع رسمی نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از حوادث کار رو به افزایش است، به طوری که آمارهای مسئولان سازمان پزشکی قانونی بیانگر آن است که مرگ و میر کارگران در 9 ماه نخست سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته افزایش 8.5% داشته است. به نوشته ایران، اما مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقدند نه تنها نرخ تعداد مرگ و میر کارگران در هنگام کار افزایش نیافته، بلکه 1.5% هم کاهش داشته است. علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در گفتگو با روزنامه ایران با ابراز تأسف و نگرانی از افزایش آمار حوادث ضمن کار افزود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره و در همه دوره‌ها با تأکید بر اینکه آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران در حال کاهش است، آماری به مراتب کمتر را اعلام می‌کند. علی خدایی، نماینده کارگری در شورای عالی کار، به خبرگزاری فارس گفت وظیفه نهاد حاکمیتی یعنی دولت این است که برای اجرای قانون نظارت کند تا به افراد کارگر آسیبی نرسد، اما به توصیف او کارگاه‌ها رها شده‌اند. کارگر بیمه نمی‌شود و در بسیاری موارد حتی حداقل دستمزد کارگر هم پرداخت نمی‌شود. آقای خدایی با اشاره به اینکه در بسیاری از کارگاه‌های قالی‌بافی کارگران قالی‌باف پوشش بیمه‌ای ندارند و حتی حداقل دستمزد هم به آنها پرداخت نمی‌شود، اضافه کرد کارگرانی را می‌بینید که 40 سال قالی‌بافی می‌کنند و نور چشم خود را از دست دادند، اما نه پوشش بیمه‌ای دارند و نه حداقل حقوق را می‌گیرند. و وقتی پیر شدند باید چشمشان به دست این و آن باشد. دبیر خانه کارگر قزوین از طرح برون سپاری درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عیدعلی کریمی گفت با اجرای این طرح درمان مستقیم و رایگان کارگران از میان خواهد رفت و دسترسی آنان و بازنشستگان به خدمات درمان رایگان که اکنون نیز بسیار محدود است عملا از میان برداشته خواهد شد. وی طرح خودگردانی درمان تامین اجتماعی را به معنی خصوصی سازی بیمارستان‌های ملکی دانست و افزود با اجرای این طرح هزینه درمان از جیب بیمه شدگان خرج می‌شود و سبب افزایش چند برابری هزینه درمان خانوارهای کارگری خواهد شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه‌ای خواستار توقف برخورد امنیتی با روزنامه‌نگاران شد. این انجمن با اشاره به اینکه مانند دیگر تشکل‌های آزاد همواره تحت فشار بوده است، افزود که خسرو صادقی بروجنی عضو این تشکل با آنچه حکم بدوی و ناعادلانه و در پی اتهامات کلینامید به تحمل 8 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن لازم الاجراست. خسرو صادقی بروجنی روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه کار و رفاه اجتماعی است که در یک سال اخیر با احضار، بازداشت، دادگاه و برخورد امنیتی روبرو بوده است. در همین حال پیام ابوطالبی زنوزی، وکیل خسرو صادقی بروجنی، در گفتگو با انصاف نیوز اشاره کرد که اتهام‌های موکلش اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی است. به گفته او از مصادیق آنچه جرم این روزنامه‌نگار حوزه رفاه اجتماعی نامیده شده، مقالاتش و همچنین حضور در بهشت زهرا بر مزار خسرو گل سرخی هستند. کاظم فرج اللهی از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران و فعال کارگری درباره پرونده خسرو صادقی بروجنی میگوید:
آقای صادقی روزنامه‌نگاری پیشرو و پژوهشگر در عرصه کار و امور اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی هستند. در رابطه با مشکل قضایی که هم اکنون برای ایشون پیش اومده و محکومیت 5 سال زندان برای یک روزنامه نگار و پژوهشگر این چنینی در این عرصه ها بسیار ناعادلانه و نارواست. از نظر من و انجمن ما ایشون دقیقاً به وظایف روزنامه نگاری خودشون یعنی تحقیق و پژوهش در امور اجتماعی و انعکاس آن در رسانه های مختلف و کمک به جریان آزاد اطلاعات عمل کردن. برای یک پژوهشگر و روزنامه‌نگار این عرصه کاملا طبیعی و قابل انتظار است که در حساب‌های کاربریشون در فضای مجازی مطالبی مربوط به نارسایی‌های اجتماعی، محرومیت و ظلم‌های وارده بر گروه‌ها و طبقات فرودست اجتماعی باشه. خب ممکنه که برخی از این تحقیقات و یا نتایج این پژوهش ها خوشایند صاحبان ثروت و قدرت نباشه، اما وظیفه سیستم قضایی اجرای عدالت و کمک به محرومان و گروه‌ها و لایه‌هایی از جامعه هست که از امکانات و ثروت‌های موجود در جامعه محروم هستند، و نه اینکه سیستم قضایی به محکوم کردن روزنامه‌نگاری بپردازه که در این عرصه بررسی و تحقیق در مورد آسیب‌های اجتماعی و عرصه حقوق کار پژوهش می‌کنه و نتایج پژوهشش رو در اختیار جامعه قرار میده. امیدوار هستیم که روند قضایی این پرونده در دادگاه تجدید نظر به گونه پیش برود که این حکم شکسته بشه.
خبرگزاری اینا گزارش داد که مانند سالهای گذشته ایدی مددجویان بهزیستی هم از زنان سرپرست خانوار و معلولان تحت پوشش بهزیستی به میزان یک ماه مستمری آنان خواهد بود. به این ترتیب یک نفر 63500 تومان، خانواده دو نفره 72000 تومان، خانواده سه نفره 85500 تومان، خانواده چهار نفره 98500 تومان و خانواده پنج نفره 120000 تومان به عنوان ایدی و به میزان یک ماه مستمریشان دریافت می کنند. بر اساس ماده 27 قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی منظور کند. اما این قانون اجرا نشده است. بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز همراه با خانواده‌هایشان در مقابل استانداری فارس تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ایام اشتغالشان برگزار شد که حدود 13 سال از آن می‌گذرد. این سومین تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز بود. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در توییتر خود خبر داد که به توصیف او آرزوی 28 ساله جامعه کارگری ایران به واقعیت پیوسته و حداکثر مدت موقت قرارداد برای کارهایی که ماهیت غیر مستمر دارند با تصویب هیئت دولت 4 سال تعیین شده است. خبرگزاری ایرنا در این مورد نوشت اگرچه خبر تصویب این آیین‌نامه پس از 2 سال پیگیری جامعه کارگری گامی رو به جلو محسوب می شود، اما اهداف و آرزوهای جامعه کارگری در تامین امنیت شغلی خود فراتر از این آیین‌نامه و مربوط به محدود شدن قراردادهای موقت در مشاغلی است که ماهیت مستمر دارند. صادق کارگر، فعال سندیکایی، ساکن نروژ، تغییرات جدید را هیاهوی تبلیغاتی بر سر هیچ می نامد.
این قانون شامل کارگرایی که شغل مستمر در واحدهایی که شغل مستمر دارن نمیشه، یعنی هیچ به اونا نپرداخته، بلکه به کارگرای موقته، کارهای موقت، کارهای پیمانیه. خب این که از قدیم هم بود، این که تا 4 سال براش فرصت بذارن که کارفرما بتونه اونو بعد از 4 سال استخدام کنه.